بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب ابو شجاع، رسیدیم به جلسه 29 در مورد احیای موات. البته پیش از این که بپردازیم، آخرای جلسه قبل در مورد مخابره و مزارعه مباحثی ارائه دادیم که بعضی از چیزها از ذهنم پرید و امروز خب حالا قرار بود که تو این جلسه تصحیحات رو انجام بدیم. مخابره و مزارعه، این دو عقد تقریبا شبیه به همن. اول مزارعه. مزارعه اینه که بذر یا دانه از مالک، یعنی مثلا مالک گندم میاره و زمین که خب مال مالک دیگه، و میاد پیش عامل و به عامل میگه که این گندم هایی که من آوردم در این زمین شما بیا بکار تا اینکه گندم ها رشد بکنن، و بعد محصول را برداشت میکنی و کار خرمنکوبی رو انجام میدی و جدا کردن گندم از کاه رو، و در پایان هرچه سود و فایده صورت گرفت مثلا نصف نصف بشه یا دو به یک بشه. این میشه مزارعه. پس در مزارعه بذر از مالک، دانه از مالکه. اما در مخابره همین عقده، ولی بذر از عامل هست، دانه از عامله. یعنی مالک زمین داره، میاد پیش عامل و به عامل میگه که خودت گندم بیار و بکار در این زمین من زمین آوردم در اختیارت قرار دادم، شما گندم بیارید و کار بکنید، یعنی گندم بکارید و بعد محصول رو برداشت بکنید و کار خرمنکوبی و جدا کردن گندم از کاه رو اینا رو انجام بدید، بعد سودش حالا یا نس نس یا دو به یک هر چیزی قرار بکنن. این میشه مخابره. پس مخابره فرقش با مزارعه اینه که در مخابره بذر از عامله، اما در مزارعه نه، بذر از مالکه. خب هر دو قرارداد، چی مخابره و چی مزارعه، جایز نیست. و گفتیم جلسه قبل که راه داره، یعنی اگر میخوان چنین کاری رو انجام بدن، خب مالک میاد پیش عامل و گندم میاره، میگه که من این گندم ها رو دارم و این زمین دارم، خب شما بیای گندم ها رو بکارید و بعد درو بکنید و کار خرمنکوبی و جدا کردن کاه از گندم رو انجام بدید، چقدر میگیرید کرایه، اجارش، اجاره شما چقدره، کرایتون چقدره؟ میگه مثلا 10 میلیون تومان میگیرم این کارا رو انجام میدم. خب عقد اجاره میبنده با مالک، با عامل، بنابراین راه داره. و بس گفتیم که هم مخابره هم مزارعه چنین عقدی جایز نیست، فقط مزارعه به تبع مساقات علما جایز دانستهن. مزارعه که بذر از مالک باشه به تبع مساقات جایزه، یعنی اول عقد مساقات بسته میشه و بعد حالا دیگه بعضی از قسمت‌های زمین که چیزی کاشته نشده، درخت خرما کاشته نشده، اون قسمت ها خب میشه که عقد مزارعه بست به تبع مساقات و گندم یا جو یا هر چیز دیگری در اون کاشت. خب به این شکل جایزه فقط. بحث بعدی در مورد فصلون فی احیاء الموات، در احیاء موات، زنده کردن موات، زمین مرده، زمین بایر. خب ما بیام احیاش کنیم، آبادش کنیم. و احیاء الموات جایزون به شرطین، یعنی اینکه زمینی که مال کسی نیست، خب یه نفر میخواد آباد بکنه، میخواد خونه بسازه لازم داره، میخواد کشاورزی بکنه، گندم جو بکاره، کاری برای خودش دست و پا کنه، زمین نداره، یا اینکه میخواد باغی بسازه، باغ سیب، باغ هر باغی که حالا باشه، میخواد که باغ درست بکنه و کسب درآمد بکنه. خب در همه این موارد میشه که شخص احتیاج به زمین داشته باشه. پس میگه کتابمون که احیای زمین مواد، زمین مرده، زمین بایر جایزه به دو شرط. ان یکون المحیی مسلمان، آن که باشد احیا کننده مسلمان، باید یکی مسلمان باشه تا دولت اسلامی زمین در اختیار او قرار بده. و ان تکون الارض حرتن لم یجری علیها ملک لمسلم، و آن که باشد زمین آزاد که جاری نشود بر آن ملکی برای مسلمانی، و زمین هم زمین شخصی نباشه، چونکه زمین شخصی دیگه نمیشه تصرف کرد در آن، پس زمین آزاد باشه، زمین کسی نباشه. و صفت الاحیاء ما کان فی العادت عمارتا للمحیا، و صفت احیاء آنچه که باشد در عادت عمارت و آبادانی برای احیا شده. حالا اومده شخصی خب نزد دولت اسلامی و میگه که من زمینی میخوام برای اینکه خانه بسازم. خب به اندازه احتیاجش، مثلا به اندازه احتیاج معقول 300 متر 500 متر زمین در اختیار او دولت اسلامی قرار میده مجانی برای اینکه خانه درست بکنه، خانه نداره. خب حالا اون شخص باید در اون خونه بسازه، یعنی طبیعتا ما عرف ما پیش ما چگونه است که ما یک خانه میسازیم، اطرافش رو، حیاتش رو دیوار کشی میکنیم و یک حمام توالتی، یک آشپزی و یک اتاقی، خب کم کمش همین اندازه باید درست بکنه، سقفش که باید گرفته بشه به همین اندازه باید درست بکنه، تا اینکه حالا بگیم شما مالک این زمین هستید. و الا اگر بیاد به که من زمینی میخوام برای اینکه خونه برای خودم بسازم، خونه ندارم و دولت اسلامی زمینی در اختیارش قرار داد، اما بیاد اون به زمینش دست نگیره، به ماها بگذاری اما دست نمیگیره، فقط اومده که زرنگی بکنه و خانه داره، یک زمین دیگری همینجوری نصیبش بشه و شاید ممکنه هم یک زمین دیگر هم بخواد بگیره، یک زمین دیگر هم مجانی از دولت اسلامی بگیره. نه، به حسب حاجتش. اگر شما زمین لازم دارید برای خانه درست کردن، باید به همین اندازه خانه درست بکنید، یعنی حصارکشی بکنید، عرف دیگه خانه حصارکشی داره، یک آشپز و یک اتاق و یک حمام توالت باید داشته باشه. خب حالا مالک میشی، و الا زمین رو همینجوری به امان خدا رهاش بکنی که نه برای اینکه یه وقتی قیمت بیاره فلان، پس اینجا نه، دولت اسلامی از دستش دوباره میکشه و به دیگری میده که نیاز داره، احتیاج داره، یعنی الان تو داری حق دیگری رو ضایع میکنی، پس دولت اسلامی اجازه نمیده. و اگر بخواد زراعت بکنه، خب باز میگیم صفت احیا اینه که در عادت آبادانی باشه برای احیا شده، اون زمین احیا شده. پس اگر میخواد میاد پیش دولت اسلامی میگه که من میخوام زمینی میخوام برای کشاورزی، میخوام گندم بکارم، خب دولت اسلامی در اختیارش قرار میده. حالا برای گندم و جو اینا کاشتن، تا طبیعتا یا بعض جا خاکریزی میکنن اطرافش رو، اطراف زمینشون رو، یا اینکه سیم خاردار میکشن. خب وقتی که این کار کرد و اومد گندم یا جو یا هر چی که باشه کاشت، خب حالا مالک میشه، مالک واقعی زمین میشه. اما اگر باز همینجوری زمین رو بندازه و زرنگی بخواد بکنه، یعنی دولت اسلامی رو فریب بده و یک زمین همینجوری بگیره که من چندین سال مثلا رهاش میکنم تا اینکه یه وقتی قیمت بیاره، یه وقتی برای بچم که الان 1 سال 2 سالشه گرفتم، نه اون بچه موقعش سن بلوغ رسید و ازدواج کرد، اون خودش به دولت اسلامی بیاد مراجعه بکنه، دولت اسلامی مجانی در اختیارش قرار میده زمین تا اینکه برای خودش خانه درست بکنه. خب پس باید احیا بکنه. و اگر میخواد باقی درست بکنه، مثلا باقی سیب هست یا اینکه نخلستانه یا تاکستانه، میخواد برای کسب درآمد انجام بده این کارا رو و باغداری بکنه، خب زمین در اختیارش قرار میده دولت اسلامی و عادتا برای باغ خب حصارکشی میکنن. خب حصارکشی باید بکنه، حصارکشی باید دیوارکشی بکنه و به دنبال آن دیگه بیاد. حالا اگر نخلستان نخل بکاره، اگر باغ سیب سیب بکاره، انجیر انجیر بکاره و تا به آخر تا اینکه مالک باشه. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی در مورد بخشیدن آب هست. و یجب بذل الماء بثلاثه شرایط، و واجب می شود بخشیدن آب به 3 شرط. به 3 شرط واجب میشه شخص و لازمش میشه که آب ببخشه، و اگر نبخشه یکی گناهکار میشه و یکی به زور میتونن که ازش آب بگیرن. خب به 3 شرط. ان یفضل عن حاجتهی، آن که زیادتر باشد از حاجتش، یکی از حاجت خودش افزون باشه، زیادتر باشه. اما اگر نه خودش احتیاج داره، به اندازه احتیاج خودش هست، زیاد نیست، واجبش نیست آب ببخشه. و ان یحتاج الیه غیره لنفسی و لبهیمتی، و آن که احتیاج داشته باشد به آن، یعنی به آب، به آن آب غیر از او برای خودش یا برای حیواناتش. و دوم این که حالا افزون از احتیاجش داره، یه نفری دیگر برای خودش احتیاج داره، خودش تشنه است، خب واجبش آب بده. یا این که نه حیواناتش تشنه اند، خب واجبشه که برای حیواناتش چون که زیروح هستن بده. اما اگر درخته، نه واجبش نیست. شخصی در کنار مثلا زید باغ داره، تو باغش یک چاهی داره، خب چاهش آب توش هست، خب کنارش عمر مثلا باز باغ داره و میخوان درختاش خوش بشن، حالا واجبش نیست که آب بده به درختان عمر، واجبش نیست، یعنی اگر نده گناهکار نمیشه. حتی اگرچه باغ عمر تلف بشه، خوش بشه درختاش، واجبش نیست. ما الان داریم حرف از واجب میزنیم، حرف از این که اگر نده اجبار کرده میشه، حرف از اینه. اما از نظر اخلاقی نه، اون که تعاونوا علی البر و التقوا، در کار نیک انسان باید با همدیگر همکاری بکنه. ما چون بحث در مورد اخلاقیات الان نیست، اخلاقیات جداست که انسان به هم نوع خودش به هر طریقی کمک بکنه، اینکه اسلام تشویقات زیاد انجام داده، اما الان که ما داریم فقه میخونیم یعنی اینکه یه وقتی دو نفر با یک دیگر درگیر شدن به خاطر هر مسئله ای، به خصوص در اینجا مثلا مسئله آب، خب حالا ما چی دور حکم بدیم، صادر حکم چی دور صادر بکنیم، یعنی آیا واجبش میشه که باید بده، الزام واجبه که آب بده یا نه؟ خب این احکامات رو شخصی که قاضی هست باید یاد بگیره. پس اخلاقیات الان تو فقه بحثش ما نمی کنیم، چون که منظور من این هست که یه وقتی قاضی شدیم، سمت قضاوت عهده دار شدیم، حالا چگونه بین مردم حل و فصل بکنیم، حرف از اینه. و الا که بخشیدن آب اگرچه واجب انسان نباشه، باز تأکید شده در شهر که به هم نوع خود انسان کمک بکنه، هم نوع خود که هیچ، به حیوانات، به درختان، بقیه، اینها از مکارم اخلاقی که دین اسلام تشویق میکنه به اون. و سوم ان یکون مما یستخلف فی بئر او عین، و سوم شرط سوم آن که باشد از چیزی که جایگزین می شود در چاه یا چشمه، و آبی باشه که جایگزین میشه، یعنی مفت مجانی الله عز و جل در اختیارش قرار داده، پس این واجبش میشه. مثلا همین مثالی که زدیم، زید تو باغش یک چاهی داره، خب این چاه آبش برداری دوباره جایگزین میشه، برداری جایگزین میشه دیگه، یعنی چیزی کم ازش نمیاد، خب این واجب هست. اما اگر نه، آب را از چاهش کشیده تو حوض ریخته یا تو برکه ریخته، خب الان از اون برکه دیگه واجبش نیست بده، اون دیگه ملک خودشه، دیگه تمام واجبش نمیشه، چون که دیگه جایگزینش چیزی نمیشه جدا از این که هزینه کرده. خب پس این سه شرط شد. و حالا وقتی گفتیم که واجب شخصه که آب بده، آیا اون طرفی که حیوان داره حیواناتش رو تو باغش بیاره یا نه؟ نه، تو باغش نمیاره، چون که تو باغ بیاره حیواناتش ممکنه که زراعت اون شخص، درختان اون شخص رو تباه بکنن، بنابراین همونجا خارج از باغ حیواناتش قرار میده و مالک حیوانات میاد آب از چاه خودش میکشه دیگه، لازم مالک نیست که آب بکشه یا با پمپ بیاد هزینه بکنه آب بکشه، نه، خودش راه رو باز میکنه، فقط مالک میگه این چاه و این آب و شما بیا هر چقدر برای حیوانات نیاز هست آب بکش از چاه، خب اون میاد آب میکشه و به خارج از باغ به حیواناتش میده. و شرط دیگر هم به شرطی که احتیاج داشته باشه، و همینطوری کتاب گفت، اما اگر نه، کنار یک رودخانه ای هست دیگه واجبش نمیشه، اون مالک حیوانات باید بره کنار رودخانه و آب بده به حیواناتش یا از رودخانه بکشه برای حیواناتش، دیگه واجب اون صاحب باغ، صاحب چاه نمیشه. خب پس با این شرایط بخشیدن آب واجب میشه. خب فصل بعدی در مورد وقف هست. والوقف جایز اون به ثلاثه شرایط. وقف جایز به سه شرط. وقف توقف، متوقف کردن مال هست، حبس مال هست، یعنی اینکه شخص میگه این رو، این زمین رو برای فقرا من وقف کردم، یعنی دیگر هیچ تصرفی نمیتونه بکنه تا روز قیامت، این وقف میشه برای فقرا، یا این وقف مسجد کردم تا روز قیامت وقف مسجد میشه و نمیتونه دوباره رجوع بکنه و بر بگرده، از دست انسانها دیگه خارج میشه. حالا وقف به سه شرط جایزه. یکی ان یکون مما ینتفع به مع بقاء عینه، آن که باشد از چیزی که نفع برده میشود به آن همراه باقی ماندن عینش. پس یکی باید وقف یه چیزی باشه که نفع برسونه، چیزی که نفع برسونه و عینش هم باقی بمونه. اما مانند خوردنی ها مثلا بیاد گندمی را وقف کنه، 10 کیلو گندم یا 10 گونی گندم بخواد وقف کنه، این وقف بهش نمیگن، جایز نیست. چرا؟ چون که عینش باقی نمیمونه، مستهلک میشه. پس این صدقه میده، بهش میگیم ما تو فقه این صدقه داره میده دیگه، وقف اسم وقف به اون نمیشه اطلاق کرد. و ان یکون علی اصل موجود و فرع لا ینقطع، و آن که باشد بر اصلی موجود و فرع که منقطع نمیشود، و آن که وقف باشه بر کی بکنیم وقف؟ بر کسی که اون کس اصل موجود هست. اما اگر اصلی بکنه که وجود نداره، مانند بگه که این زمین را وقف کردم برای بچه‌ام که بعدها به دنیا خواهد آمد، خب این الان بچه‌ای وجود نداره، بعدها که به دنیا بیاد براش وقف کردم، این جایز نیست، چون که دیگه منقطع دیگه و اصل موجود نیست. و فرع لا ينقطع، و فرعی که منقطع نمی شود، و بر فرعی که منقطع نمی شود. اما فرعی که منقطع میشه باز جایز نیست. مثلا بگه که این مال، ببخشید اینجا کتاب ممکن میگه بر فرعی که لا ينقطع جایزه، پس بر فرعی که منقطع میشه منظورشه که جایز نیست، اما بر فرعی که منقطع میشه باز جایزه، باز قول صحیح اینه که جایزه. خب حالا فرعی که لا ينقطع هست، مانند این که بگه که من این زمین رو وقف کردم به فقرای مسلمانان، خب این وقف فرع لا ينقطع هست، یعنی منقطع دیگه نمیشه، فقرا خب دیگه در طول زمان ها همیشه هستن دیگه، وجود دارن، پس این میشه فرعی که منقطع نمیشه. اما فرعی که میگه منقطع میشه، کتاب میگه که جایز نیست، اما باز در صحیح جایزه. مثلا میگه که این مال را وقف کردم بر زید، خب زید الان یه نفره، خب فردا فوت بکنه از دنیا بره، خب چی میشه؟ کتاب میگه که جایز نیست، چون که دیگه نمیتونیم چیکارش بکنیم. میگه وقف کردم این مال رو بر زید، خب زید مدتی 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال بالاخره از دنیا میره دیگه، از دنیا رفت، حالا چیکار میکنیم؟ پس کتاب میگه که بر فرعی که لاینقطع هست درسته، اما فرعی که منقطع میشه مثل بر زید جایز نیست. اما قول صحیح اینه که همین هم جایزه، جایزه بگه که بر زید وقف کردم، حالا زید از دنیا رفت، خب پس وقتی میگیم جایزه چیکار میکنیم؟ وقتی که زید از دنیا رفت به بستگان زید تعلق میگیره، به بستگان زید، البته بستگان فقیر زید، به خیشاوندان فقیر زید تعلق میگیره دیگه. اینجا دیگه از جهت ارث تقسیم نمیشه، از جهت رحم هست، خیشاوندی هست، یعنی هر خیشاوندی که نزدیکتره، مثلا داریم پسر دختر داریم با عمو، خب عمو در ارث، عمو جزء عصباته، اما در اینجا نه، پسر دختر داریم با عمو، به پسر دختر تعلق میگیره، به عمو اول به پسر دختر تعلق میگیره، اگر افزون شد حالا به اون عمو تعلق میگیره. خب پس اول به این تعلق میگیره، پس بر حسب رحم هست، بر حسب ارث نیست. خب پس به این شکل جایزه. پس تصحیح بکنیم که فرع لا ينقطع میگه فرعی که منقطع نشود جایزه، منظورشه که فرعی که منقطع میشه جایز نیست، اما قول صحیح گفتیم که جایزه. و ان لا یکون فی محذور، و آن که نباشد در محذور، در گناه نباشه، یعنی مثلا بیاد زمینی رو وقف بکنه برای کلیسا، برای ساختن کلیسا، خب درست نیست، چون که کلیسا جاییه که مسیحیان شرک به خدا میارن، به سه میگن خدا، سه خدا وجود داره، پدر و پسر و روح القدس، خب شریک به خدا قرار میدن، خب پس این در گناه هست، جایز نیست. و هو علی ما شرط الواقف و من تقدیم و تأخیر و تسویت و تفدیر، و آن بر یعنی وقف بر آن چه که شرط کرد واقف از تقدیم مقدم کردن یا مؤخر کردن. مثلا بگه اول بر زید وقف کردم، سپس بعد از اون بر امر، یکی رو مقدم بکنه یکی رو مؤخر بکنه، جایزه و طبق قولش عمل میشه. اول به زید، زید از دنیا رفت، بعد به امر تعلق میگیره، چون که گفته که اول به زید سپس بعد از زید بر امر وقف کردم. خب جایز هست یعنی واقف اون وقف کننده چنین شرط هایی بکنه، شرطش پذیرفته است. او تسویت نو تفدیرن، یا مساوی قرار دادن یا برتری قرار دادن به که مثلا به زید و عمرو که وقف کرده مساوی باشه، به طور مساوی بینشون باشه، نصفش به زید باشه سودش فایدهش، نصفش به عمرو باشه، یا تفدیر بگه که به زید 2/3 باشه به عمرو 1/3 باشه، همه اینها جایزه و شرطش پذیرفته است. فصل فی الهبته، فصل در احکام هبه، هدیه دادن، هدیه. و کل ما جاز بیعه جاز هبته، هر چیزی که جایز است فروش آن جایز است هدیه دادن آن. قبلا خوندیم که چه چیزهایی فروش آن جایزه، همونها هدیه دادنش جایزه. خب خوندیم که آن چیزی که خرید و فروش میشه اون مال منتفع به باشه، بتونیم از آن نفع ببریم، پاک باشه. خب اینجا هم همون شرایط، یعنی هر چیزی که خرید و فروشش درسته هدیه دادنش هم درسته. ولا تلزم الهبه الا بالقبض، بالقبض، و لازم نمی شود، واجب نمی شود هبه مگر با قبض. یعنی وقتی که تا وقتی که موهوب له، کسی که به او هدیه داده شده، مال رو قبض، اون هدیه رو قبض نکرده، واهب هدیه دهنده میتونه رجوع بکنه. اما اگر قبض کرد دیگه نمیتونه، همونطوری که کتاب میگه و اذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها، و هرگاه قبض کرد آن را موهوب له، کسی که به او هدیه داده شده آن هدیه را قبض کرد، نمی باشد برای هدیه دهنده آن که بر بگردد رجوع بکند در هدیه الا ان يكون والدا، مگر اینکه باشه پدر، یعنی پدر و مادر و بقیه که توضیح میخونیم. پس الان اگر زید موتوری را هدیه بده به عمرو هنوز قبض نکرده، اون موتور سیکلت رو دریافت نکرده، زید میتونه که پس بگیره، مثلا بگه حالا پشیمون شدم دیگه هدیه نمیدم. اما اگر قبض کرد، تحویل گرفت، کلیدش رو تحویل گرفت و قبض کرد، دیگه نمیتونه بر بگرده. یعنی اگه بگه حالا دیگه پشیمون شدم دیگه و به شر بکشه، عمرو بگه که این هدیه بهم داده، زید میگه درسته من هدیه بهش دادم، حالا دیگه پشیمون شدم میخوام برش بگردونم، خب اگر به شر کشید، شر میگه که چون که عمرو قبض کرده دیگه نمیتونی پس بگیری، مگر اینکه دیگه عمرو خودش بگه که دیگه نمیخوام، حالا از خیرش گذشتم دیگه ببخشه، اون دیگه چیزی دیگه است. اما تا نبخشیده حق داره که عمرو نزد خودش نگه داره و نده. خب و باز گفتیم که ما اخلاقیات الان کار نداریم، اخلاقیات ما تو فقه میخونیم که دیگه، تو حدیث میخونیم که العائد فی هبته کل کلب یقی و ثم یعود فی قیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که کسی که هدیه بده و در هدیهش رجوع بکنه مانند سگیه که استفراغ کرده و سپس استفراغش رو میخوره. یعنی خوب نیست انسان هدیه بده و بعد بخواد پس بگیره، اگرچه که قبض نکرده طرف مقابل. اینا اخلاقیاته، اما حکمش این هست که خوندیم، دقت بکنیم، دین اسلام دین اخلاق هست. الان داریم میخونیم به خاطر اینکه یه وقتی سمت قضاوت رو عهده دار شدیم، کسی حکمی رو نزد ما آورد، بتونیم چجوری حل و فصل بکنیم. الا ان یکون والدان، مگر اینکه پدر باشه. منظور پدر باشه در اینجا کل هست، یعنی چه پدر باشه، مادر باشه، پدر بزرگ، مادر بزرگ و تا باخر، یعنی اصول. اصول میتونن رجوع بکنن. اگر مثلا پدری هدیه داد به پسرش یک زمینی، خب حتی اگر 5 ماه 6 ماه یک سال گذشت و آن زمین قبض کرده پسرش و هنوز نفروختهش، پیش خودش هست، میتونه رجوع بکنه، اجازه داره، یعنی از نظر شرعی اجازه داره. بعد به شهر کشید، اون پسر بخواد بگه که نه پدرم هدیه دادی من قبض کردم، اینجا میگیم که نه، دوباره به پدرت بازگردانده میشه، پدرت که تو حدش رجوع کرده جایز هست در اینجا. مگر این که دیگه پسر اونو فروخته باشه، اون زمین رو فروخته به کسی دیگر، معامله تمام شده، حالا بعد بیاد بگه که اون پدر بیاد بگه که من اون زمین رو پس میگیرم، دیگه نمیشه، چون که دیگه حق دیگری به اون تعلق داره، فروخته شده، دیگه نمیتونه. و اذا اعمر شیئا او ارقبه کان للمعمر او للمرقب و لورثته من بعده، و هرگاه چیزی را به عمر کسی داد، او ارقبه یا به گردن او داد، می باشد برای به عمر داده شده یا به گردن داده شده و برای وارثین او از بعدش. حالا این صیغه هست که جاری بوده قدیم، حتی پیش از اسلام، که به عمر شخصی یا به گردن شخصی می دادن به این شیوه که زید مثلا میاد به عمر میگه که من این زمین را به عمر تو دادم یا این زمین را به گردن تو دادم که تا وقتی که زنده ای از آن استفاده بکنی، اگر از دنیا رفتی، زودتر از من از دنیا رفتی، دوباره مال به هم بر بگرده. و اگر من زودتر از دنیا رفتم که دیگه مال خودت میشه. خب چنین صیغه جاری بوده، اسلام اومد تصحیح کرد و در اسلام چنینه که اگر کسی چنین لفظی رو به کار ببره جایز هست، اما چون که حکم هدیه پیدا میکنه، همان مانند این که الان زید داره میگه من این زمین رو به تو هدیه دادم، خب و اون شخص اون رو قبض کرده دیگه، پس این مانند هدیه میشه، یعنی این که به عمر باقی میمونه نزدش، عمر که از دنیا رفت دیگه به وارثینش برمیگرده، وارثینش استفاده میکنن، یعنی مال وارثین میشه دیگه، زید نمیتونه اینجا در اون در اصل، چون که هدیه است، در هدیهش رجوع بکنه، چون که قبض شده دیگه. پس وقتی که زید گفت به عمر این زمین را به عمر تو دادم یا به گردن تو دادم که تا وقتی که زنده استفاده بکنی، اگر از دنیا رفتی، زودتر از من از دنیا رفتی، مال به هم برگشت داده بشه، مال به هم بر میگرده، نه، اسلام میگه مال بهش بر نمیگرده، اگر عمر از دنیا رفت مال به میراث بران عمر تعلق میگیره، چون که الان حکم هدیه پیدا میکنه و گویا که زید هدیه داده دیگه به زمین را به عمر و عمر هم قبض کرده، دیگه رجوع گفتیم نمیتونه بکنه در هدیهش. به خاطر همین در مورد به عمر شخص دادن یا به گردن شخص دادن در باب هدیه آورده شده. و فصل بعدی در مورد لقطه هست. لقطه یعنی مال افتاده، مال افتاده، جایی مالی کسی گم بکنه، بیفته از دستش، خبر نداشته باشه. و اذا وجد لقطه فی مواطن و طریق فله اخذها و تركها، هرگاه یافت یا پیدا کرد لقطه ای، یعنی مال افتاده ای در زمین موات یا در راه، پس هست از برای گرفتن آن و ترک آن. اگر شخصی چیزی رو پیدا بکنه در زمین موات، زمینی که موات یعنی مال کسی نیست، یا در راه، راه دیگه مال کسی نیست، مال همه هست دیگه، مال شخص خاصی نیست، پس میتونه که اونو بگیره و میتونه که رها بکنه، دست نگیره. اگر گرفت که احکاماتش میخونیم، اگر رها کرد که هیچ گناهکار نمیشه. پس دقت بکنیم، اگر رها کرد هیچ گناهکار نیست، اما اگر گرفت از زمین برداشت، خب دست گرفت دیگه، خب حالا احکاماتی داره، احکاماتش حالا میخونیم. اما دقت بکنیم، گفت در زمین موات باشه مال کسی نباشه، یا در راه که راه مال کسی نیست، مال همه است، اما اگر در زمین کسی پیدا بکنه، نه اون مال خود صاحب ملک میشه. دقت بکنیم، اگرچه مثلا خرابه ای هست، یعنی قبلا ملکش بوده حالا شده یک خرابه ای، ولی این خرابه مال فلان شخص، مال زید، قبلا خانه ای بوده دیگه چندین سال رهاش کرده، خرابه ای شده. اگر در اون خرابه چیزی پیدا بکنیم، مال خود صاحب ملک میشه، مال زید میشه. اون نه، اون حکم لقطه مال افتاده پیدا نمیکنه. و اخذها اولا من ترکها ان کان علی سقط من القیام بها، و گرفتن آن بهتر است از رها کردن آن، اگر باشد بر ثقه و اطمینان از قیام به آن. حالا کدوم یکی بهتره؟ گفتیم هم میتونه رها بکنه هم بگیره، کدوم بهتره؟ میگه که اگر اطمینان داره که میتونه از پسش بر بیاد، خب پس گرفتنش بهتره تا اینکه ما رها بکنیم و اون مال ممکنه ضایع بشه. پس افضل کدومه، بهتر کدومه؟ نگاه میکنه به حال خودش که آیا میتونه از پسش بر بیاد. حالا چیزهایی که میخونیم در ادامه ها، احکاماتش اگر گرفت چه احکاماتی تعلق میگیره، اگر از پس این احکامات بر میاد، میفهمه، اطمینان داره، یقین داره، خیانت نمیکنه، پس گرفتنش بهتره. حفظ کردن مال دیگران خب 100% بهتره تا اینکه رها بکنیم، شاید ممکنه کسی دیگری پیدا نکنه و ضایع بشه. اما اگر نه، اطمینان نداره که بتونه از پسش بر بیاد، یا ممکنه که خیانتی بکنه، پس اونجا برعکس نگیره بهتره. خب حالا اگر گرفت، و اذا اخذها وجب علیه ان یعرف سته اشیاء، و هرگاه گرفت آن را واجب است برای آن که بشناسد شش چیز: وعاءها، ظرف نگه دارنده آن، و عفاسها، و پوستی که با آن در ظرف را می پوشانند. عفاس پوستیه که یعنی در پوش که پوست از پوست درست شده باشه، مثلا مشک‌های قدیم که بود، خب سرش که آب میریزه از اون قسمت که حکم پارچ بگیم داشته باشه، اون قسمت از پوست یک سرپوشی در پوشی برای آن قرار میدادن قدیم، این میشه عفاس. وکاها، وکا اون بندیه که اون سرپوش رو میبندن، یعنی تا اینکه نیفته دیگه، با اون بند، یک بند به مشک بسته میشه، به گردن مشک، و یک بند به اون درپوش، تا اینکه درپوش یه وقتی باز بکنیم به زمین نیفته، نگهش داره که دوباره یه وقتی بخوایم ببندیم. خب این میشه وکا. و جنس ها و عدد ها و وزن ها، جنس و عدد و وزن هم اینها واجبه که بشناسه، تا اینکه یه وقتی اگر کسی که ادعا بکنه مال منه پیدا شد، خب اطلاعات میده، خب بفهمه که اطلاعات آیا درسته یا نه. بنابراین باید همین ها صفاتش بفهمه، یا مثلا کیفی پیدا کرد، خب بفهمه چند تا جیب داره، چه چیزهایی توش هست، رنگش چجوره، بالاخره همین ها به این صفت ها آگاه باشه. یه وقتی کسی ادعا بکنه، خب بگه که چند تا جیب داره فلانه، بگه من نمیدونم، خب نمیشه، باید بفهمه. تا اینکه فریب، یه وقتی ممکنه هم فریب بخوره و مال رو بده به دست کسی که حقش، مستحقش نیست، مالکش نیست. پس باید بشناسد این چیزهایی که گفتیم. و یحفظها فی حرز مثلها، و حفظ میکند آن رو در ظرف نگهدارندهش. در ظرف نگهدارنده باید حفظ کنه، دستش دست امانته. اگر در ظرف نگهدارنده حفظ نکنه، غارم میشه. اما اگر نه، در ظرف نگه دارنده بود، ممکنه مثلا طلا پیدا کرد 50 میلیون قیمتشه، خب طلا میاد تو گاو صندوق میذاره. حالا اگر گاو صندوق دزدی زد، غارم نمیشه، مالک بعد پیدا بشه بگه که مالم رو با اوصافش بگه، خب بعد طرف میگه که آره درسته، مال شماست، اوصافش درست داره دیگه، اما این طلاها دزد برده. خب دیگه غارم نمیشه، چون دستش دست امانته، در ظرف نگهدارنده قرار داده، امانتدار بوده، پس بنابراین غارم نمیشه، ضامن نمیشه. اما اگر نبیاد این طلا رو بذاره تو تاقشه که جاش نیست، بعد دزد ببره، حالا یه وقتی صاحبش بیاد باید 50 میلیون پول رو بپردازه، اگر چیزی مثلی هست مثل، اگر قیمتی هست قیمت، باید بده به صاحب مال. غارم میشه، پس برای اینکه این ضرر رو از خودش دفع بکنه باید در ظرف نگهدارنده حفظ بکنه. ظرف نگهدارنده هم که دیگه بر حسب دیگه، مثل طلا گفتیم گاو صندوق، پول گاو صندوق، موتوری مثلا پیدا کرد، موتور بیاد شب تا صبح در خونه بندازدش، اینا نه، ظرف نگهدارندهش نیست. خب تو کوچه شب تا صبح، بخصوص امروزه ها که امنیت نیست، احتمال زیاد داره که دزد ببره، و دزد هم ببره غارم میشه، غارم میشه، چون که ظرف نگهدارندهش نیست. موتورسیکلت رو تو گاراژ قرار میدن، تو خونه میارن، نه در خونه از شب تا صبح بذارن. و بقیه هر چیزی ظرف نگهدارندهش فرق میکنه، مثلا اسب تو استابل جاش، باز بیرون از خونه نیست، یعنی تو کوچه به شب تا صبح باشه، یا تو صحراها رهاش بکنه، فقط به تنه یک درختی ببنددش، نه، استابل جاش هست. اگر تو استابل کسی به دزده غارم نمیشه، جاش همونجاست، ظرف نگهدارندهشه. و تا به آخر، پس ظرف نگهدارنده ها بر حسب عرف اینا تعیین میشه و مشخص میشه که چیه. ثم اذا اراد تملكه عرف سنتا على ابواب المساجد و في المواضع الذي وجدها فيها. سپس هرگاه خواست تملک کند آن را، تعریف می کند آن را 1 سال بر در مسجدها و در جایی که آن را در آن پیدا کرده است. حالا اگر می خواد تملک بکنه، می خواد برای خودش برداره، چه کار باید بکنه؟ میگه اول تعریف میکنه اون رو 1 سال بر در مساجد. در مساجد چون که جاهای شلوغ هست، مسلمان ها شلوغ ترین جا نزدشون مساجد هست، که 5 وقت شبانه روز میان در اونجا نماز میخونن. خب پس میاد در مساجد و تعریف میکنه که من یک کیسه، یک کیفی دیدم که مقدار پول در اون هست. دیگه بقیه استفاده نمیگه، چند تا جیب داره، چند لایه هست و چقدر مبلغه و مبلغش چند تومانی هست، اینا رو دیگه خب نمیگه، چون که بگه که دیگه هر کسی ادعا میکنه. بس فقط یکی دو صفت کلی میگه، یک کیفی پیدا کردم که در اون پول هست. خب 1 سال تعریف میکنه به این شکل، در روز اول هر روز 2 بار، یه اول روز، یکی آخر روز تعریف میکنه، و بعد از اون 1 هفته که گذشت هر هفته 1 بار، تا تقریبا 1 ماه هر هفته 1 بار، و بعد از اون دیگه هر ماه 1 بار، تا اینکه 1 سال کامل بشه و فراموش نشه اون نداهای اول. خب پس به این شکل تعریف میکنه، و در جایی که دیده، چون که شخص وقتی یه چیزی از یک مسیری گذر میکنه و بعد متوجه بشه که چیزی گم کرده، خب طبیعتاً به همون مسیر بر میگرده، نظر میافکنه، به خاطر همین در اون جا هم تعریف میکنه، تا اینکه ممکنه صاحبش بر بگرده به اونجا. خب وقتی که 1 سال تعریف کرد، فإن لم یجد صاحبها کان له ان یتملکها به شرط الضمان. حالا پس اگر لم یجد صاحبها، نیافت صاحبش را، پیدا نکرد صاحبش را، هست از برای او اجازه دارد آن که تملک کند آن را به شرط ضمانت. حالا میتونه تملک بکنه، مال رو برای خودش برداره، اما به شرط ضمانت، یعنی هر وقت که صاحبش اومد اگر اون مال هست که بده بهش، و اگر نیست که تلف شده قیمتش اگر مثلی هست مثلش بده، اگر نه قیمتی که قیمتش پرداخت بکنه به مالکش. و اگر که نیومد تا ابد، دیگه رزق خودش بوده، گناهی بر او نیست و استفاده میکنه از اون مال. و لقطه تو علی اربع تدروب، و لقطه مال افتاده به چهار نوع است. حالا مال افتاده رو به چهار نوع تقسیم میکنه که اگر دیدیم چه کارهایی رو انجام بدیم. احدها ما یبقى علی الدوام فهذا حکمه، یکی از آن چی که باقی میماند بر دوام، پس این حکم آن هست. خب مانند همین طلا، مانند پول، اینا چیزایی که دوام داره دیگه، همیشگی میمونه، یک روز دو روز، یک ماه دو ماه خراب نمیشه. خب این حکمش همین که خوندیم، یعنی یا اینکه میگه که من این رو برمیدارم برای اینکه حفظ بکنم مال این شخص رو، حفظ بکنم، پس میام تو ظرف نگهدارندهش، مثلا طلا تو گاو صندوق میذارم تا اینکه حالا صاحبش هر موقع پیدا شد امانت نزد من تحویلش میدم بدون اینکه بیام استفاده بکنم از اون. یا اینکه میتونه تملک بکنه. تملک گفتیم شرط داره، اول تعریف میکنه یک سال طبق شرطی که گفتیم تعریف میکنه، بعد از اون مالک پیدا نشد تملک میکنه به شرط ضمانت، میگه حالا این طلا رو تملک میکنم، استفاده میکنم از اون به شرط ضمانت که هرگاه صاحبش اومد، خب حالا اگر همون طلا بود که میپردازی، اگر نبود که خب دیگه مثل اون میخره طلا به همان اندازه، 20 مثقال بده 20 مثقال، یا اینکه اگر چیز قیمتیه که قیمت میپردازه. خب پس این حکمش هست اولی. دومی و ثانی مالا یبقا کطعام رطبه، دوم آن چیزی که باقی نمیماند مانند طعام تری، فهو مخیرون بین اکلهی و غرمهی، پس او اختیار دارد بین خوردنش و غرامتش، او بیعهی و حفظ ثمنهی، یا فروشش و حفظ قیمتش. اگر طعام تر هست اختیار داره، مانند مثلا گوجه فرنگی هست، سیبی هست، دیگه دوام نمیاره دیگه، ممکنه نصف روز خراب بشه، ممکنه دو روز خراب بشه، موز هست ممکنه یه روز خراب بشه، بالاخره چیزهایی هست که طعام تر هست، اختیار داره بین خوردنش که بخوره و غرامت بشه مانند اون، غرامت بشه یا مانند اون، یا قیمتش او بیعه و حفظ ثمنه، یا فروشش بفروشه و قیمتش رو حفظ کنه برای مالک. میگه پس هر دو اختیار داره، میگه که من الان یک کیلو موز پیدا کردم، خب به اندازه تعریف میکنه ها، بند یک کیلو موز طرف مثلا چقدر دنبالش میاد، میگیم از صبح تا ظهر ممکنه بیاد، پس یکی هم اول صبح که دیده تعریف میکنه همونجا، دیگه جای دیگه لازم نیست بره، و یکی همون ظهر دیگه تمام، دیگه چه شخص دیگه نیومد دیگه احتمالا دیگه نمیاد، چون که خراب میشه دیگه موز در این موقع دیگه خراب میشه، طرف صاحبش میفهمه که دیگه خراب میشه بر نمیگرده. خب پس این دیگه تعریفش دیگه یک سال نیست، چون که دیگه همون نصف روز، دیگه یک روز خراب میشه موز، نمیشه که یک سال، همون نصف روز تعریف میکنه. خب حالا نیومد مالکش تو این نصف روز، تملک میگه، میگه که من اینو میخورم، میبره خونه میخوره، و هر وقت که اومد مالکش، خب یا توافقی یک کیلو موز عوضش میخره، یا اینکه پولش رو میده پرداخت میکنه، یا اینکه نه میگه من بخوام بخورم موز گرون امروزه، کیلوی 40-50 هزار تومان مثلا توانایی ندارم، خب چیکار دیگه چیکار میکنه، پس نمیتونه بخوره. میگه که میتونی عمل دوم رو انجام بدی، کار دوم اینه که بفروشی کیلوی مثلا یک کیلو موز 40 هزار تومان فروختی، پولش رو حفظ کن، پولش نگه میداره، هر موقع که مالکش اومد پولش رو پرداخت میکنه. خب این کار میتونه انجام بده. و ثالث و مایب قاب علاج کررتبه فیفعل ما فی المصلحت و من بیعه و حفظ ثمنه او تجفیفه و حفظه. سوم آنچه که باقی میماند با علاج، مانند رتب، یعنی میتونیم کارش انجام بدیم، مانند رتب اگر به صورت رتب باشه که خراب میشه، اما رطب میتونیم کارش انجام بدیم و تبدیل بشه بکنیم به خرما و خرما به سال میتونیم نگهش داریم، یا انگور همینطور، انگور خب میتونیم کارش انجام بدیم به خشکش بکنیم به کشمش تبدیلش بکنیم، یا زردالو میتونیم که خشکش بکنیم به زردالو خشک تبدیل بکنیم. اینا این طعام هایی که میشینی کار علاج انجام داد، یعنی کارش انجام داد، مانند رطب پس انجام میدهد ما فیه المصلحت، و آنچه که در آن مصلحت است برای مالک چی مصلحت؟ من بیعه از فروشش و حفظ قیمتش، یا خوش کردنش و حفظش. خب از این دو کار میتونه هر کدوم رو انتخاب بکنه، یا بفروشه اونو میگه رطب من دیگه حوصله ندارم برم خرما خشکش بکنم خرما بکنم، پس همین رطب رو 1 کیلو از میفروشم، کیلو چنده؟ 50,000 تومان میفروشه و قیمت رو حفظ میکنه نگه میداره تا اینکه مالک بیاد و قیمت و پول رو پرداخت بکنه براش، یا خوش بکنه و حفظ بکنه تا اینکه مالک بیاد، چون که وقتی خوش کرد میتونه نگهش داره دیگه. خب حالا حوصله به خرج میده، رطب ها رو خوش میکنه، خرما میکنه، خرما میتونه نزد خودش نگه داره 1 سال هم نگه داره برای مالکش و حفظ بکنه. و رابع ما یحتاج الى نفقت کل حیوانه، و چهارم آنچه که احتیاج دارد به نفقه مانند حیوان، احتیاج داره که حیوان غذا میخواد، مثلا گوسفندی رو پیدا کرده، خب آورده خونه، گوسفند صبح یونجه میخواد، آب میخواد، شب هم همینطور، خب هزینه داره، حالا چه کار بکنه؟ حالا یک مشکل دیگر هست، و هو دربانه، و آن دونوه است، میگه حیوان دونوه، حیوانون لا یمتنع به نفسیهی، حیوانی که ممتنع نیست به نفس خودش، یعنی خودش نمیتونه از خودش نگهداری بکنه، محافظت بکنه، مثلا یک بچه گوسفند کوچک بزغاله است که تقریبا مثلا بگیم 3 ماه است، که نمیتونه خودش رو حفظ بکنه از درندگان مثل سگ و روباه، چیزهای دیگر نمیتونه از درندگان خودش رو حفظ بکنه، خب اینو چی کار میکنه؟ میگه فهو مخیرون بین اکلهی و غرم سمنهی، پس او اختیار دارد بین خوردنش و غرامت قیمتش، میتونه که اونو سر ببره بخوره و قیمتش رو غارم بشه به مالکش، هر وقت که مالکش پیدا شد قیمت بزغاله رو ازش میگیرن، او ترکهی و تطوع بالانفاق علیه، یا ترک کردنش، رها کردنش و به تطوع انفاق کردن بر آن. خب یا میتونه که نه اونو نکشه، یعنی همینطوری نگه داره نزد خودش بیاره خونه و از خیر خودش انفاق بکنه، یعنی یونجه بهش بده، آب بهش بده، صبح مغرب میگه که مال برادر مسلمانم هست گم کرده، 100% دنبالش میگرده، پس من میام به خیر خودم آب و یونجه بهش میدم، درست زحمت داره ولی ثواب داره، پس این کار انجام میده، میتونه این کار رو انجام بده، ولی دیگه نمیتونه از ادعا بکنه از مالک بگیره ها، یعنی پول بگیره که من مثلا 3 هفته نزد من بوده، 3 هفته من یونجه بهش دادم، آب دادم، حالا هزینه نگهداریش مثلا شده 500,000 تومان، شما باید بدید، اگر ندید من بزغاله رو بهت پس نمیدم. نه، این دیگه انفاق از خیر خو، از احسان خود باید بکنه، او بیعهی و حفظ سمنهی، یا فروشش و نگهداری قیمتش. میگه که نه من نمیتونم بکشم و از گوشتش بخورم و بعد مالکش پیدا بشه، خب باید پول پرداخت بکنم، بزغاله هم مثلا 1 میلیون تومان قیمتشه امروزه، من نمیتونم پرداخت بکنم، ممکنه فردا بیاد مالکش، پس فردا بیاد، خب پس این از پسش بر نمیام، بیام هم انفاق بکنم به خوش سالی هست، باید برم یونجه بخرم گرونه، آب بدم، خودم هم سرم شلوغه، صبح غذا بهش بدم، نمیتونم این هم نمیتونن. پس یک راه دیگه داره، آخرین راه اینه که بفروشه و حفظ بکنه قیمتش. بزغاله رو میره میفروشه، قیمتش رو حفظ میکنه، هر موقع مالکش اومد قیمت رو پرداخت میکنه. خب یا اینکه گفتیم دست نگیره دیگه. پس گفتیم اول دقت بکنیم، اول دو حالت داره. ما یک مال ضایع، مال افتاده ای رو دیدیم، اصلا یا دست نگیر بهش، یا اگر دست گرفتی که این کاراش هست که باید انجام بدی. و حیوان یمتنع به نفسی، دیگه حیوانی هست که ممتنع است به نفس خودش، خودش میتونه از خودش محافظت بکنه. یعنی مثلا شتر هست میتونه از خودش محافظت بکنه، اسب، حیوان درنده نمیتونه اونو از پای در بیاره. و این وجده فی الصحراء ترکه، اگر یافت آن را یا پیدا کرد آن را در صحرا، رهاش میکنه، چون که دیگه صحرا جاشه، این که دیگه حیوان درنده نمیتونه اذیتش بکنه، خودش میتونه از خودش محافظت بکنه. پس دیگه نباید دست بهش بگیری، رهاش میکنی تا اینکه مالکش میاد و اونو میگیره. و این وجده فی الحضره فهو مخیران بین الاشیاء الثلاثه فیه، و اگر یافت آن را در حضر، در شهر، پس او مخیر است بین چیزهای سگانه در آن که الان گذشت. یعنی مخیر بین خوردنش و غرامت قیمت، یا ترکش و تطوع به انفاق بر آن، یا فروشش و حفظ قیمتش، یکی از اینها میتونه انجام بده. خب این دو فصل هم سریع بخونیم که کتاب فرائد به میراث برسیم. فلقیت، در لقیت، لقیت یعنی بچه افتاده. یه وقتی جایی ما میبینیم که یک بچه کوچیکی شیرخواری رو رها میکنند و به امان خدا و میرن، خب این حکمش چیه؟ و اذا وجد لقیت به قارعت طریق فاخذه و تربیته و کفالته واجبتون علی الکفایته، و هرگاه پیدا شد لقیت یعنی بچه افتاده ای در وسط راه، پس گرفتنش و تربیتش و کفالتش، سرپرستیش واجب است بر کفایه، واجب کفایی است. ما فرض عین داریم و فرض کفایه. فرض عین مانند نماز جمعه، فرض عین است یعنی بر عین در تک تک افراد واجبه. فرض کفایی نه، یک نفر انجام بده از گناهش از گردن بقیه ساقطه، برای اون شخص ثواب نوشته میشه، بقیه از گردنشون ساقط میشه، گناهکار نمیشن. مانند امر معروف و نهی از منکر، مانند کارهای میت رو انجام دادن، غسل و کفن و نماز خواندن و دفنش که گفتیم فرض کفاییه، یعنی یک نفر پیدا بشه انجام بده، ثواب گیرش میاد و گناه از گردن بقیه میفته. اما اگر هیچ کس انجام نده در فرض کفایی، همه مردم اون منطقه گناهکار میشن. پس لقیت هم همینطور هست، فرض کفایی هست. یه نفری باید پیدا بشه که این کارا رو انجام بده، یعنی بگیردش و تربیتش و کفالتش و اینا رو انجام بده. ولا یقر الا فی ید امینن، قرار داده نمیشه مگر در دست امین. حالا ما در دست شخصی که امینه اون بچه رو قرار میدیم که اون سرپرستیش رو به عهده بگیره، کسی که امین نیست دستش نمیدیم که ممکنه اون رو خلافکار بار بیاره و احکامات اسلامی یادش نده، دستش داده نمیشه. فإن وجد معه مالون انفق عليه الحاكم منه، پس اگر یافته شد، پیدا شد همراهش مالی، انفاق میکند بر آن حاکم از اون مال. اگر مثلا اون کسایی که این بچه رو اومدن گذاشتن، خب یک طلایی هم مثلا زیر لفافه‌ای که دورش هست قرار اونجا گذاشتن، خب اون طلا مثلا 50 میلیون 100 میلیون قیمتشه، اون دیگه حاکم انفاق میکنه بر آن تا اینکه به وسیله همین، چون که دیگه مشخصه پدر و مادرش حالا اگر اونو گذاشتن و مال قرار دادن برای اینکه کسی سرپرستش به عهده میگیره، از این خرجش کنه. پس خرجش کرده میشه تا اینکه بزرگ بشه و بالغ بشه، رو پای خودش بیسته و بتونه کاراشو خودش انجام بده. و لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال، اگر یافته نشد همراهش مال، پس نفقه او در بیت المال. دیگه مالی اگر نداره دیگه بیت المال هزینه هاش رو تأمین میکنه تا اینکه به سن بلوغ برسه، مستقل بشه و بتونه برای خودش کار انجام بده. فصل فی الودیعت، آخرین فصل است که میخونیم، دیگه میراث میرسیم انشاءالله، جلسه بعد میخونیم. ودیعه هم امانت هست، بل ودیعت و امانتون، ودیعه امانت هست، ودیعه امانت است، یعنی کسی که چیزی رو نزد کسی امانت میگذاره، اون امانت گیرنده دستش دست امانته. و خوندیم کسی که دستش دست امانته یعنی چی، یعنی باز تکرار هم میکنم، یعنی اینکه اگر در ظرف نگهدارندش قرار داد و تلف شد یا دزد برد، غارم و ضامن نمیشه، اما اگر نه سهل انگاری بکنی، آره ضامن و غارم میشه. و یستحب قبولها لمن قام بالامانه فيها، و مستحب می شود، سنت می شود قبول کردن آن برای کسی که قیام می کند به امانت داری در آن. بلا یدمن الا بالتعدی، و غارم نمی شود مگر با تعدی و تجاوز، چون که دستش گفتیم دست امانته، اگر تعدی کنه غارم میشه. و قول المودع مقبول فی رد على المودع، و قول مودع یعنی هدیه گیرنده مقبول است در رد آن بر مودع، یعنی هدیه گذارنده. یعنی اگر حالا اختلافی بینشون پیش اومد، یک شخصی زید مالی رو نزد عمر هدیه میگذاره، بعد عمر ادعا میکنه میگه که من هدیهش رو بهش دادم، زید میگه نه ندادی. اینجا قول کی پذیرفته است؟ قول ببخشید هدیه گفتم، اشتباه کردم، امانت، فکر کنم هدیه گفتم، امانت. زید میاد امانت میگذاره یک چیزی، مالی رو نزد عمر، بعد از مدتی عمر میگه من هدیه تو، ببخشید دوباره هدیه گفتم، هدیه تو زبانم اومده، بعد عمر میگه که من امانتت رو پس دادم، اون امانتی که نزدم گذاشتی فلان روز اومدی دنبالش من پس دادم. زید میگه نه پس ندادی. حالا حرف کدوم رو قبول بکنیم؟ شاهدی هم نیست، تو اگه شاهد باشه که هیچ، دو شاهد باشه هم شاهد هرچی شهادت دادن، اما الان شاهدی در میان نیست، پس قول کی هست؟ قول مودع، اون هدیه گیرنده، کسی که هدیه نزد اوست، بخش باز هدیه گفتم، کسی که امانت نزد اوست، یعنی در این مثال عمر، پس قول عمر پذیرفته است که میگه من هدیه، من امانتت رو پس دادم بهت، فلان روز اومدی پس دادم، قول او قبوله، چون که دستش دست امانت دیگه. زید میتونست که نزدش امانت نذاره، اعتماد کردی، گفتی که این امانت داره، پس قول اونه نه قول تو. و علیه ان یحفظها فی حرز مثلها، و بر اوست یعنی واجب اوست آن که حفظ کند آن در ظرف نگهدارنده اش. خب این توضیح دادیم دیگه، باید در ظرف نگهدارنده حفظ کنه، در ظرف نگهدارنده حفظ کرد، تلف شد، گفتیم که غارم نمیشه. و اذا طلب بها فلم یخرجها من قدرت علیها حتی تلفت دمنه، و هرگاه طلب کرده شد به آن، پس خارج نکرد آن امانت را همراه قدرت و توانایی بر آن تا اینکه تلف شد، ضامن می شود. حالا ضامن میشه، غارم میشه، یعنی زید نزد عمر امانت گذاشته، بعد از مدتی اومد گفت که حالا اون امانتم را بده، و عمر هم میتونه بده، میگه نه الان من حوصله ندارم، شما فردا بیا. خب یعنی مشکلی نداره ها، عذری نداره، میگه خب بعد فردا میبینیم که از حتی تو ظرف نگهدارنده هم گذاشته ها، از ظرف نگهدارنده دزد برده، خب حالا باز غارم میشه. چرا؟ درست سهل انگاری نکرده که تو ظرف نگهدارنده قرار داده، درست، اما سهل انگارش در این بوده که صاحبش دنبالش اومد، تو همون روز ندادید، میتونستی تحویل بدی ندادی، حالا دزد برده، حالا غارم میشی. بعد این به خاطر اینه، اما اگر عز داشته باشه، نه مثلا تو یک شهری دیگه، به فرض مثال تو کوهستان دیده، گفته که نه حالا بیار، اون امانتم رو. خب میگه خب پس من میارم، اشکال نداره، من میرم خونه الان میارم. خب تو بره خونه، مثلا ممکنه که تقریبا مثلا بگیم 10 ساعت طول میکشه. خب اینها این عذره دیگه، ناچاره که این بره، 10 ساعت طول میکشه تا بیاره. حالا در طول این مدت 10 ساعت اگر دوز ببره دیگه غارم نمیشه، چون که دیگه سهلنگاری نکرده. خب همینجا اکتفا میکنیم، بحث معاملات کلا تمام شد، دیگه رسیدیم به فرائد و وصایا، یعنی میراث و وصیت ها، که انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.